درباره نقش معنویت و اخلاق در زندگی و تأثیراتش بر حیات فردی انسان، زندگی خانوادگی و حیات اجتماعی و اینکه ما راهی نداریم برای موفقیت حقیقی و رسیدن به قله‌های موفقیت به صورت واقعی با کمترین آسیب جز این که معنویت یعنی ایمان و اخلاق یعنی تقوا و عمل صالح رو در وجود خودمون به صورت انفرادی پیاده کنیم و بعد هم تلاش کنیم تا این ایمان و این تقوا در جامعه گسترش پیدا کنه. تنها راه موفقیت به معنای واقعی همینه. اون اتفاقات خوبی هم که در دنیا افتاده، گاهی آدم گوشه و کنار دنیا میبینه جاهای ایمان نیست، معنویت و اخلاق هم نیست، ولی یک رفاهی علی الظاهر هست، این یک اتفاق خوبه، یک موفقیت نیست، پایدار نیست. تقوا یعنی این که شما موفقیت ها رو بر پایه حقیقت پایه‌گذاری بکنی و بعد با اخلاق و معنویت و تقوا مراقبت بکنی، اون موقع این پایدار میشه. وگرنه مثلا شما یه سری میزنی به کشورهای به اصطلاح پرسر و صدای دنیا، میرید میبینید که از نظر اقتصادی مثلا به یه نقطه قوتی رسیدن. حالا چجوری رسیدن؟ مثلا با چاپیدن ملت‌ها، بردن نفت کشورها، کلا گذاشتن سر هدف اینه که رشد اقتصادی اتفاق بیفته، حالا به هر وسیله ای. می‌بینی به یک رفاهی رسیدن. خب اونایی که به خدا و دخالت خدا در امور معتقد نیستن اینجوری میرن جلو، بعد گرفتار میشن. ما گرفتاریاشون رو نمیبینیم خیلی. مثلا اینا دیگه خیلی معتقد به تقوا که نیستن، رعایت حلال و حرام و اینها، عفت و اینا، مثلا به بی عفتی و فسادهای اخلاقی و فسادهای این چیز مبتلا میشن. مثلا میبینید دیگه توی چنین جوامعی خانواده خیلی جایگاهی نداره، عواطف انسانی دستخوش تغییر میشه، قتل راحت اتفاق میفته، از اخلاقیات انسانی هم عدول میشه. اینا رو با بررسی دارم عرض میکنم، منتها اگر عزیزان مراجعه بکنید به همین حقیقت میرسید. یعنی یه مطالعه بکنید تو همین فضای اینترنت و اینها، برید آمار رو از همین مؤسسات رسمی دنیا هم بگیرید. اینا دیگه چیزایی نیست که اطلاعات محرمانه باشه. بید مثلا آمار تجاوز به عنف کجای دنیا بیشتره، آمار مثلا فساد اقتصادی، آمار چه اینا رو برید با مؤسساتی که معتبر هستن جستجو کنید، تو همین فضای اینترنت و گوگل شما میتونید به همین اطلاعات دست پیدا کنید. چیز پیچیده نیست. میبینی وقتی که صاف نیست، وقتی که ملت‌ها رو میچاپه، چاهای نفتش رو پر نفت میکنه، پلو میکنه، بعد اتفاقات دیگری داره میفته در درون این کشور. خدا که خوابش نبرده که، خدا هست، همه جا حاضر، اتفاقات دیگری داره میفته، اونا رو دیگه ما خیلی نمیبینیم. آیا این صحنه‌های زیبای برخورداری که از رسانه‌ها دارن منتشر میکنن مال همه مردم اون قاره است یا اون کشوره، یا یه درصدی از مردم اون جامعه برخوردارن، بقیه مثلا اصلا زیر صفرن؟ اینا با یه بررسی ساده میبینی بلاهای طبیعی که نازل میشه ده ها برابر بلاهای طبیعی است که خدا داره بر ما نازل میکنه. اینا رو نمیبینی. با یکم انصاف اینا رو بررسی کنیم. یه طوفان میاد یه ایالت آمریکا رو برمی‌داره میبره. ببینید اینا رو. بلای طبیعی، سیل، زلزله، اون اتفاق وحشتناکی که تو عمق دریا افتاد. یه دفعه میبینی یک بلایای طبیعی که سابقه هم نداشته. اینا داره کجا اتفاق میفته؟ بله توی کشور ما هم سیل هست، زلزله هست، اونم مال ماست، اونم به خودمون برمیگرده، اونم به خودشون برمیگرده. قوانین الهی جاری و ساریه. این اتفاقات داره میفته. ظلم بکنی، مسلمان باشی یا کافر، خدا جوابتو میده تو دنیا و تو آخرت. منتها یه محاسباتی خدا برای مؤمنین داره که خیلی چیزا رو تو دنیا براشون صاف میکنه، خیلی چیزاش هم میبخشه. اینا رو تو قرآن فرموده خدا. اینا هست نقش معنویت و اخلاق در زندگی. خیلی حاشیه نرم. امشب نکته‌ای که میخوام عرض بکنم نقش این معنویت و اخلاق در تفکره. تفکر خیلی موضوع مهمیه. ما اونطور که میاندیشیم عزیزان عمل میکنیم، همونجور که فکر میکنیم زندگی میکنیم، همونجور که فکر میکنیم قضاوت میکنیم، همونجور که فکر میکنیم تصمیم میگیریم. به این توجه نمی کنیم. سرچشمه تصمیمات و اقدامات ما فکر ماست. اون فکر رو اگر درست کنیم خیلی از رفتارهای ما درست میشه. خیلی از مشکلات ما رفع میشه. دونی خیلی از ضررهایی که ما میکنیم مال اینه که نسبت به خیلی از تصمیماتمون فکر نمی کنیم. یا فکر درستی نمی کنیم، یا فکر نمی کنیم همجوری انجام میدیم بعد چوبشو می خوریم، یا فکر می کنیم دستگاه محاسباتی ما ایراد داره درست فکر نمی کنیم. ببینید مثلا در روایات داریم که التفکر یدعو الی البر و العمل به. فکر انسان رو میکشونه به سمت خوبی و عمل به خوبی. میخوای آدم خوبی بشی، یکی از راهاش اینه به خوبی ها زیاد فکر کن. میدونی آدمایی که بد میشن چرا بد میشن، اونایی که گناه زیاد میکنن چرا گناه زیاد میکنن، بهش زیاد فکر میکنن. به یه کاری زیاد فکر کنی بهش مبتلا میشی، خوب باشه یا بد باشه. مبادی فکر چیه؟ مبادی یعنی درگاه‌های تفکر که رو فکر ما اثر میذاره. درگاه ها، دروازه های تأثیرگذار روی تفکر ما، حواس ماست. چشم، گوش، زبان، حتی بویایی ما، حتی لامسه ما، اینا روی تفکرات ما تأثیر میذاره. لذا تو اسلام چی میگه؟ میگه مواظب باش، مواظب حس لامست باش، مواظب چشمت باش. فرمود القلب مصحف البصر، قلب بایگانی چشم. قلب اینجا به معنای همون قوه ادراک انسانه، همون عقل انسانه. القلب مصحف البصر، صفحه ایست که روش می نویسن. چشم هر چی رو می بینه همجوری منعکس میشه، حک میشه روی فکر انسان. حرف که میزنی تأثیر میذاره روی تفکرت، مواظب باش. لذا فرمودن زبونتون کنترل کن، همه چی نشنو رو تفکرت اثر میذاره. ببین وقتی آدم خودشو گذاشت در معرض همه چی، همه چی دید، همه چی شنید، همه چی لمس کرد، همه چی بویید، همه چی گفت، میدونی چه اتفاقی میفته؟ در معرض هجوم مسائل مختلف بی‌پروا خودش رو قرار میده، به اونا فکر میکنه، فکرش متمرکز به اون، مشغول به اون چیزا میشه. میفهمد برای فکرت مشغول بدی ها نشه، مبادی ورودی فکر رو کنترل کن. قل المؤمنین یغضوا من ابصارهم، قل المؤمنات یغضضن من ابصارهن. چشمتو کنترل بکن تا قلبت آزاد بشه، یعنی قوه ادراکت و فکرت و عقلت مشغول به آلودگی ها نشه. وقت زیاد فکر نکنی بهش، چون اگه زیاد فکر کنی به اون چیزا حتما انجامش میدی. آدم اینجوری، خدا اصلا زور نگفته که مثلا چشمتو کنترل کن میبرم جهنم، نه اصلا خودت میری جهنم، یعنی خدا لازم نیست ببرد جهنم. این اتفاق اگه بیفته که انسان مبادی تفکرش رو کنترل نکنه، خود به خود به اون دیده ها و شنیده ها، به اون دریافتی ها فکر میکنه. وقتی بهش فکر کرد مبتلا میشه. لذا از اون ور میگه مواظب با چشمت حرام نبینه، از اون ور کلی روایت داره میفهمد که چشمتو عادت بده به خوبی ها. ان نظر الالعالم عباده، ان نظر الالکعبه عباده، ان نظر. شروع کن به چهره پدر مادرت نگاه کن، خدا از محبت خدا برات عبادت نمیشه، به چهره عالم ربانی که تو رو یاد خدا بندازه، به قرآن نگاه کن، حتی میگه به سبزه نگاه کن، به آب روان نگاه کن. میفهمی؟ عوضش هم خدا گفته که این مبادی رو مشغول خوبی ها و زیبایی های حلال کن. ذهن درگیر خوبی ها میشه، وقتی ذهن درگیر خوبی ها شد اونا رو انجام میدی. از اون برای میفهمد من کثر فکره فی المعاصی دعته الیها، هر کس زیاد توی معصیت ها فکر کنه به سمت اونها کشیده میشه. خب اسباب فکر کردن به معصیتو برای خودمون فراهم نکنیم. آقا یارو ماهواره گذاشته تو خونه، خب میخواد فکر نکنه به معصیت؟ موبایلش همه چی هست، خب فکر نمیکنه به معصیت؟ کنترل نیست. وقتی کنترل نیست، اینجا رو کنترل نکنی دیگه فکرت رو نمیتونی کنترل کنی. یا کنترل فکر خیلی سخته. غذا رو وقتی ریختی تو شکم دیگه هضم میشه، ببخشید، بعدش هم جذب میشه. حالا خوردی، آخ حالا چه خاکی میسن روزا، آقا بریزید استفراغ کنید. آقا شما مبادی رو ببند، اینو نخور، اینو نبین. خب اگه دیدی، اگه خوردی، اگه این دیگه هضم میشه، باشم جذب میشه، بعدش هم حالا بله توبه هست، استغفار هست. توبه همون استفراغه، استغفار همون استفراغه. باور کنید استغفار همون استفراغه. شما بری استفراغ کنی چیزایی که دیدی. ولی مواظبت بکن، ما ها که خیلی وقت نداریم که بشینیم فکر کنیم. واقعا چه وقت داریم؟ همش درگیر کار و مسائل. اون هم که وقت داریم به چی فکر میکنیم؟ میدونی یکی از فواید و آثار این جلسات روزه، این مجالس ذکر، این محافل منبر و ذکر معارف اهل بیت و ذکر مصائب اهل بیت چیه؟ که فکرتو درگیر میکنه، فکرتو درگیر میکنه، خودتو درگیر خوبی ها کن. چرا امام اسعد و آنافداه میفرماد که لعندوبنک صباحاً و مسا، هر صبح و شام بر تو گریه میکنم یا جدا، برای اینکه درگیر با امام حسینه، درگیره، دغدغه است. درگیر با خوبی ها کن خودت رو. بعد هی میگن میخوان زیرا به این جلسات و هیئت ها اونا رو بزنن، هی میگن آه اینا افسردگی میاره، اینا نمیدونم دل مردم میگیره، مردم شاد نیستن، مردم فلان، این همش روزه است، همش گریه است. من یه خواهش دارم از عرض به حضور شما که کسانی که چنین ادعایی میکنن یک تیم هنری و رسانه‌ای با انصاف و بدون کلک بفرستن دم هیئت‌های مذهبی، از اونایی که بعد از اینکه روزه و اینا تموم شده میان یه مصاحبه بگیرن، بعدن برن تهران یا بعضی شهرهای دیگه، حالا که بعضی جاها دیگه همه جا هست، یزد ما متأسفانه هست، اونقدر خرج دستشون نذاریم بگیم برن تهران، هم یزد هم هست، برن یه جایی که پارتی مارتی مثلا هست، برن اونجا بعد از اینکه اونا تموم شد اونجا هم یه مصاحبه بگیرن از اونایی که اومدن بیرون. بعد این مصاحبه ها رو ببرن پیش چند تا متخصص و روانشناس منصف، خب ببرن و کارشناس ها نظر بدن، بگن که روزه آدم رو افسرده میکنه یا اون کارا. اصلا ما ادعا نمی کنیم، حرفی هم نمی زنیم، فقط یه درخواست داریم. چرا میاد ادعا میکنه که آقا روزه افسردگی میاره؟ اتفاقا روزه آدم ها رو درگیر میکنه، فکر آدم ها رو درگیر خوبی ها میکنه. آدم مشغلش خوبی ها بشه، به خوبی ها فکر کنه، رفتارش رو اصلاح میکنه. از اون ور بر خوبترین خوبه ها عشق بریزه، پیوند عاطفی برقرار کنه با امام حسین و اهل بیت علیهم السلام، باز کششش به سمت خوبی ها زیاد میشه. توی این آدم افسردگی خیلی پایینه، دو تا چهار تا هستن. هرچی ما دیگه بد درگیر بشیم، ولی هرچی هم بد درگیر بشیم، باز یکی که تو روزه امام حسین میاد از اینجا میاد بیرون، هنوز حالش بهتر از اونی که اونجا میاد بیرون. باور کنید شادیش هم بیشتره، نشاطش هم بیشتره. داره باید داره امام حسین علیه السلام رو زیارت کنید، بعد از زیارت امام حسین غم ها از دلتون برداشته میشه. تو روزه هم همینه، مفصل گریه کن، تموم که شد ببین چه نشاطی تو وجودته، بعضی میخوان بخندن همش. نظام میگن اصحاب سید الشهدا شب عاشورا یه تعدادشون نشسته بودن دور هم دیگه میگفتن، میخندیدن. نقش معنویت در وجود انسان، تفکر رو باید درگیر با خوبی ها کرد. خب یک روایت خیلی زیبا از امام مجتبی علیه السلام بخونم در تثبیت این بحث، یعنی نقش معنویت و اخلاق، یعنی ایمان و تقوا بر تفکر، که ما اگر میخوایم فکر بکنیم حتما باید بر این اساس فکر بکنیم. اوصیکم به تقوی الله و ادامت تفکر، فان التفکر ابو کل خیر و امه. خب یعنی شما رو سفارش میکنم به تقوای الهی و بعد تفکر کردن در بستر تقوای الهی، برای اینکه این تفکر پدر هر خیریه، مادر هر خیریه، ریشه هر خیری توی تفکره. تفکرتو درست کن، رفتارت درست میشه. تفکر رو درست کن، با تقوا درست کن، با تقوا فکر کن، با تقوا فکر کن. حضرت میفرماد که عجب تو لمن یتفکر فی معکولهی کیف لا یتفکر فی معقولهی فیجنب بطنه ما یؤذی و یود صدره ما یردی. میفرماید که تعجب میکنم از کسی که فکر میکنه در معقولات، اما فکر نمیکنه در معقولات. فکر میکنه که چی میخواد بخوره به خوردش خودش بده، به خورد شکمش بده، ولی فکر نمیکنه چی میخواد به خورد عقلش بده. غذا رو بو میکنه، بو بد بده نمیخوره. میچشه بدمزه باشه نمیخوره. فاسد باشه نمیخوره. ناز داره. ولی هر چیزی رو گوش میکنه میره صاف تو عقلش. هر چیزی رو میخونه صاف میره تو عقلش. روشن فکرم نمیکنه. هر چیزی رو بخورد عقلش میده. شکمش رو پر نمیکنه از چیزهایی که اذیتش کنه، اما عقلش رو پر میکنه از چیزهایی که براش ضرر داره. اینا رو فکر کنیمش. خدا توی قرآن میفرماید که کذالک یبین الله لکم الآیات لعلکم یتفکرون. اگه من این همه نشانه تو عالم خلق کردم برای اینه که شاید شما به فکر فرو برید. همجوری راحت از کنار آیات الهی میگذریم. آسمان، یه وقتی امام سجاد علیه السلام بعضی از شبها میمدن وضو بگیرن برای نماز شب، چشمشون میفتاد به آسمان. یتفکرون فی خلق السماوات والارض، میرفتن تو آسمونا. یه وقت اذان صبح بلند میشد صداش، حضرت به خود میومد. این همه نعمت خدا آفریده، درخت و دریا و کوه و به دریا بنگرم، دریا تبینو نمیگه، بابا طاهر میگه دریا رو نگاه میکنم تو رو میبینم، به صحرا نگاه میکنم تو رو میبینم، به کوه و در و دشت تو رو میبینم. خدا این همه چیز آفریده که چی؟ خدا اصلا واسه چی مثلا گفته وقتی غذا میخوری بگو بسم الله، تموم شد بگو الحمدلله؟ مثلا محتاج بسم الله توه یا الحمدلله توه؟ تو محتاج بسم الله که حواست باشه این خوردنیه رو خدا دادا. آخر کلام از خدا تشکر کن، اونایی که تو یادت از خدا نره. ایناست. خیلی ساده است. خیلی ساده است. درگیر کن خودتو. تو درگیر نه، تو با چیزای دیگه درگیری. برای همین رفتارات یه جوری دیگه است. خیلی حرف اینجا ها داریم، من سریع دیگه بگذرم از این حرف. ببین ما چرا به امام زمان فکر نمی کنیم سلام الله علیه؟ چون دغدغه‌مون نیست. الان به حقوق اول ما فکر می کنیم یا نه؟ فکر می کنیم دیگه. چرا فکر می کنیم؟ چون درگیریم، چون نیازه، چون چه کار دادیم رفته، چون باید خرج خونه رو بدیم. وابستگی های زیاد اینجا وجود داره به این حقوق سر ما. بذار بهش فکر میکنیم، براش هم برنامه ریزی میکنیم. خب درست هم هست، بد نیست، درست، طبیعی هست. ولی چرا به چیزایی دیگه فکر نمیکنیم؟ به امام زمان چرا فکر نمیکنیم؟ چرا منتظر حقوق سر برجی من منتظر امام زمان نیستیم؟ چون درگیرش نیستیم، بهش فکر نمی کنیم، چون احتیاجی به او در وجود خودمون حس نمی کنیم. یه چیزایی گذاشتن سر راه که ما رو درگیر با امام زمان کنه. گفتن جمعه دانود بخونیم، هر روز برای امام زمان صدقه بدید. این مبلغی ساده ای کمی، نمی خواد خیلی بدید. غرض صدقه نیست، امام زمان که این صدقات رو جمع نمی کنن بدن به آقا، غرض اینه که تو یاد امام زمان بیفتی. اذان میگن، میگن اول وقت برو نماز بخون. اول وقت نماز خوندن یعنی من دارم به نماز فکر میکنم، من منتظر وقت نمازم. میخواد درگیرت کنه، میفهمی؟ میخواد درگیرت کنه به خوبی ها. وقت آدم میگه آه چه کارهای سختی میگم بکنه، یه خمیازم پشتش میکشه. من این شعر شاعر رو عوض کنم با این مضمون بگم که تو آنی که درگیر آنی، تو آنی که در فکر آنی. همینه نه؟ خب اگر ما خودمون رو درگیر کنیم و درست درگیر کنیم، اونجوری که گفتن درگیر کنیم، فکر و ذکرمون میشه خوبی ها. وقتی فکرمون شد درگیر خوبی ها شد، عزیزم به عمل کشیده میشه. این روزه های خانگی هم یکیشه. من چند سال پیش، 4-5 سال پیشم یه جلسه مفصل برای دوستان توضیح دادم. روزه خانگی بگیرید. روزه خانگی فایدهش میدونی چیه؟ حسن برو پارچه بزن، تو برو قند بخر، تو چاییو بیار، تو همه اهالی خونه یه مدت درگیرن. میدونید درگیر چی هم؟ درگیر همین کاران. این کارا برای کیه؟ برای امام حسینه. درگیر امام حسین میشه. این یه کار تربیتیه. بچه ها درگیر کار خوب، بعد وسطش هم مراعات کنه، بد اخلاقی نکن بخاطر یه روزه جهنم درست کنی. خودت حواست باید باشه، آروم با ضابطش و اخلاقش. اون وقت میبینی یه دفعه پسره میبینه که باباش نشسته داره گریه میکنه، دختره میبینه داره گریه میکنه، و این همه زحمت هم کشیده، خرج هم کردیم و همم بعد چقدر هم همه مهربون شدن و چقدر همه به هم احترام میذارن و اون جلسه فلان، همه میان خانم ها میان تو اون طرف، دختره میبینه اینا رو بوسی میکنن، نمیدونم احترام میذارن، جلو پا هم دیگه بلند میشن، اون روزخون همه میشینن پای حرف یه نفر، بعد اون آدم چه حرفایی میزنه، بعد نه حرف از امام حسین میزنن، بعد گریه میکنن با هم دیگه، بعد چقدر صفا و صمیمیت، بعد غذا درست میکنن، چای میدن، شیرینی میدن، به هم تقسیم میکنن، من در خونه همسایه‌ها، این تو این فضا داره زندگی میکنه، این درگیر میشه. اینم یکیش. خدا خیلی زحمت میکشه تا ما رو درگیر کنه. یه ما رمزون میاره میگه آب یه روزه بگیر، بعد هم هی ریخت و پاش میکنه، نفس هم بکشی برات عبادت مینویسم چی چی چی، که همه درگیر بشن. بعد ما حواسمون نیست که خدا غرضش چیه. دفعه میبینی روزه میگیریم، حالا اعصابمون هم خورده، گشنمون میشه، دوام میکنیم، هی میگیم چقدر مونده به افطار، قورم میزنیم، افطارم لج ده برابر میخوریم. خدا میگه عیبی نداره، بیا تو ما رمزون روزه رو بگیر، من کم کم درستت میکنم با همین روزه. ولی حواست باشه، میخوای روزه درگیرت کنه، این اخلاقش نیستا. تو اگه وسط روزه فوش دادی، غیبت کردی، تهمت زدی، عصبانی شدی، گشنگی تو رو از کوره در برد و خیلی مسائل دیگه، معلوم شد درگیر خودتی. حداقل فایده روزه این بود که کفرت در آورد، معلوم شد که تو درگیر خودتی، هم اعصاب نداری، یکم خودت کار کن. خیلی مسئله داریم. تقوا یعنی چی حالا؟ تقوا یعنی نیروی کنترل کننده درونی انسان که آدمو به سمت خوبی ها میبره. تقوا یعنی عمل صالح. تقوا از ایمان نشأت میگیره. تقوا یعنی شناخت حلال و حرام و رعایت حلال و حرام. اینو میگن تقوا. خیلی مثال زدن مفصل بحثش. امام صادق علیه السلام میفرمان تقوا یعنی این، دقت کن، فرمود در کاری که خدا امر کرده غایب نباشی، در کاری که خدا نهی کرده حاضر نباشی. یه بار دیگه با دقت. در کاری که خدا امر کرده غائب نباشی، در کاری که خدا نهی کرده حاضر نباشی. این میشه تقوا. بزرگان مثال زدن، گفتن تقوا یعنی این. یه نفر میخواد توی زمینی راه بره، مثلا فرض بگیر با پای برهنه داره راه میره، یه زمینی خارزاره، چجوری پا بر میداره خار تو پاش فرو نره؟ اینو میگن تقوا. آدم جوری معشی کنه در زندگی که تیغ گناه به پاش فرو معاذبت بکنه، پاورچین پاورچین راه بره، مواظب خطرات معنوی باشه. اینا میگن تقوا. فتقوا الله ما استطعتم. میگه آقا ما خیلی حالا آدم با تقوا نیستیم، چیکار کنیم؟ چقدر تقوا داری؟ دو تا تقوا داری؟ پنج تا تقوا چقدر داری؟ بچه‌ها میگن چقدر می‌خوای؟ میگه پنج تا. پنج تا تقوا داری؟ همینو همینو مراد کن. اتقوا الله ما استطعتم یعنی چی؟ یعنی چه حرام و حلال هایی رو مراعات میکنی؟ مثلا نگاه میکنی ببینی اهل مراعاتش هستی، اونا رو محکم شو توش، باقیشو خدا کمکت میکنه. این فرمول آیت الله بهجت رضوان الله علیه فرمودن. سوال کردن از آقا که آقا نمازمون ما نمیخونیم، کاهل نمازیم، بد میخونیم. نه که نمیخونیم، کاهل نمازیم، بد نماز میخونیم، یا بعضی نمازامون رو میخونیم بعضیش نمیخونیم، چیکار کنیم که نماز خون بشیم؟ فرمولشون اینه. گفتن کدوم نمازتو میخونی؟ نماز ظهرتو میخونی؟ مغربشاتو میخونی؟ اونو اول وقتش کن. اونو اگه اول وقتش کردی خدا تو بقیه نمازا صدات میکنه. مغربشا رو میخونی؟ اونو اول وقتش کن. ترجیحاً هم مسجدیش کن، خدا صبح بیدارت میکنه. کم کم اینو ادامه بدی، یا نه یه رو بری مسجد بخونی فرض نمازت قضا شد بگی بیا اینم، که نشد که. کارهای معنوی یهویی نی، اینو ادامه بده درست میشه. اتقوا الله ما استطعتم، چقدر میتونی تقوا رعایت کنی؟ همون رعایت کن، بقیهش خدا بهت میده. توی این شرایط فکر کن بر اساس تقوا، یعنی معنویت و اخلاق، یعنی ایمان و تقوا و عمل صالح، بر اون اساس فکر کن. ببین خدا چی میگه؟ اول بعد فکر کن. میخوای برنامه‌ریزی کنی برای درست، برو بشین قشنگ در بیار که رضایت خدا در چی هست، با دو تا بزرگتر مشورت کن بهت بگن، بر اون اساس برنامه‌ریزی کن. میخوای شغل انتخاب کنی، برو مشورت کن دین چی میگه، از علما بپرس، از بزرگان مطالعه کن، بعد بر اساس اون برنامه‌ریزی کن. یعنی مراعات تقوا در اون برنامه‌ریزی و فکرت رو بیار تو این مسیر، میشه تقوا. اون وقت خیر میشه برات، اون وقت خیر میشه. خود تفکره چیه؟ این تقوا بود. خود تفکره چیه؟ آقا شما یه دستگاهی خدا بهت داده که تو این دستگاه علم بریزی، اطلاعات، تجربه هم بریزی، بعد این دستگاه شروع میکنه فعل و انفعالات روی این علم و روی این اطلاعات و روی این تجربه ها، یه خروجی میده بیرون، اون میشه فکر. خدا عقل داده، تو عقل این اتفاق میفته. لذا آدمی که از عقلش استفاده نمیکنه، یعنی استفاده درست نمیکنه، من معذرت میخوام. فکرش شبیه آدمیزاد خیلی نیست. یه کارایی میکنه که هی بعدش باید معذرت خواهی کنه، هی بعد باید حسرت بخوره، هی بعد بابا قبلش فکر کن. بچه اساسی فکر کنم تقوا. خب پس تقوا رو اشاره کردیم، تفکر هم اشاره کردیم، یه دونم فرمود خیر. اگر بر اساس تقوا فکر کردی خیر نصیبت میشه. خیر چیه؟ خیر چیزی که حقیقتاً به نفع دنیا و آخرتمون باشه خیره. ماها به چی میگیم خیر؟ خدا به چی میگه خیر؟ حتی ما با خدا خیلی اختلاف نداریم ها. ما نمیدیم هر شب بگیم ما چقدر با خدا اختلاف داریم. نه، ما با خدا خیلی اختلافی نداریم، اولویتامون فرق میکنه، اولویتامون فرق میکنه. ما میگیم مثلا مال، ما میگیم خونه، ما خدا میگه مال، میگه مثلا خونه، میگه خونه وسیع باید داشته باشی، مال هم اینا، المال ول بنون زینت الحیات الدنیا، اینا رو خدا میگه، کلو من طیبات و عمل و صالحا و کلی خدا دامده خوردن و آشامیدن و همه چی حرف زده. و منتها فرقش اینه که اولویت ما با خدا فرق میکنه. اولویت خدا اینه که میفهمه تقوا رو بذار اول، بعد اینا، وقت بر اساس تقوا همه اینا رو تنظیم کن، وقت مقدارش هم درست میشه، ضرر نمیکنه، میشه خیر. ما میگیم نه، ما میریم سراغ پول در آوردن، میریم سراغ پول در آوردن منهای تقوا، بعد حالا پولای حرام حلال در آوردیم، میگه حالا یه روزم بخونیم تقواش درست شه. دیدم خرج کنیم برای خدا مثلا درست شه. خدا میگه نه، قبل از اینکه پولو در بیاری با تقوا پول در بیار. امیرالمومنین علیه السلام میفرماد خیر چیه؟ بگیم خیر چیه؟ خیر این نیست، اینایی که ما گفتیم. فرمود بلکه خیر این است که تو دانش بسیار و بردباری و تحمل بالا داشته باشی و به وسیله بندگی خدا در بین مردم سرفراز باشی، نبا چیزای دیگه. هر وقت خوبی کنی خدا را شکر کنی، این خیره. هر وقت بدی کنی استغفار کنی. خیر چیه؟ از این فهمت خیر اینه که تو هی بیشتر بفهمی، هی فهمت رو ببر بالا، اطلاعات دینی تو ببر بالا. خب اینی، این خیره. بردباری تحمل تو ببر بالا، منشأ خیرات زیادیه برات. هرچی شر تو عصبانیت و بی‌صبری و بیقراریه. با بندگی خدا بین مردم عزیز شو، دم کت خدا رو ببین، دم خدا رو ببین، اون وقت خدا دلها رو میفرسته در خونه تو. اینجوریه. فرمود هر کس که بین خودش و خدا رو اصلاح کنه، خدا بین او و مردم رو اصلاح میکنه. خب دیگه خوبی چیه؟ ببین هر وقت کار خوبی میکنی خدا رو شکر میکنی یا میگی نه ما بودیم، ما خیلی خوبیم. اگه خدا رو شکر میکنی الحمدلله سر زبونت یاد خدا میگی این از خدا بود، خدا برات خیر اراده کرده، تو خیری. هر وقت هم یه گناهی کردی ناراحت میشی، استغفار میکنی، خدای منو ببخش، تو در خیری. هر وقت هم یه گناهی میکنه میگه که حالا چی شد، مگه حالا اینقدر بدتر از نام هست، تو گرفتار شری، حواست باشه زمین میخوری، مراقب خودت نیستی. خب برای جامعه و مردم، برای فرد، برای یه فرد، شما یه چند تا شوفه هم میتونم اشاره کنم ردشم دیگه. ازا اراد الله به عبد خیرا، خدا اگر به بنده خیر اراده کنه فقه حوف دین، او رو دین شناسش میکنه در هر حدی که حالا توان داره، حالیش میشه مسئله دینی، میره یاد میگیره. و زهد حوف دنیا، یه کاری میکنه که این خیلی اسیر دنیا نباشه، حرص دنیا نخوره، میدوه، کار میکنه، زندگی میکنه، ولی حرص نداره. و بصرهو به عیوب نفسه، او رو به عیبهای خودش آگاه میکنه، هی اتفاقاتی براش میفته بهش میگن، میفهمه که چه عیبایی داره، دونه دونه مشغول خودش میشه برای اینکه این عیبا رو رفع کنه. خیر اینه. تو بعضی روایت داره آتبهو فی منامه
مؤمن اینجوریه، گاهی وقتا خلاف ملاف میکنه، خدا تو خواب تلافی میکنه. در روایت داره مثلا مؤمن توی خواب میترسه کفاره گناهانش، یه خواب میبینه، تو اون خوابه یه دفعه ملهم میشه که چه اشتباهاتی کرده. الهمه القناعه، خدا قناعت رو بهش هدیه میکنه، بهش الهام میکنه، اهل قناعت میشه. اصلح له زوجه، یکی از مواردی که خدا خیر بخواد برای کسی اینه که همسرش رو براش اصلاح کنه، حالا مرد یا زن، یعنی این همسر خوب، همراه، سازگار نصیبش کنه. این یه مورد. چه موارد زیادی هم مثلا گاهی وقتا یه همسر ناموافق هم ممکنه خیر یه مؤمنی باشه، در روایات دیگری هم هست، چیزای دیگه هم هست. برای قوم جامعه، اذا اراد الله بقوم خیرا اکثر فقها اهم و اقل جهالهم، خدا اگر به مردم جامعه ای بخواد خیر اراده بکنه، دین شناسان اون جامعه رو زیاد میکنه، نادونهای اون جامعه رو کم میکنه. فاذا تکلم الفقیه وجد اعوانا، وقتی آدم دین شناس یه حرفی میزنه، سری میبینی مردم واکنش نشون میدن، دورشو میگیرن، باریکلا این درست میگه این. و اذا تکلم الجاهل قهره، اگه آدم جاهل یه حرفی بزنه از مردم تردش میکنن. چه این جامعه ما در مجموع جامعه همون خوبه ها، بالاخره نگاه میکنیم این تو این صحنه های عظیم علمای ما، رهبر عزیز یه حرفی میزنه، مردم میان تو صحنه دفاع میکنن، وای میستن، یه جایی هم میری زیر پوست، یه ذره میری پایین تر، تو بعضی مسائل میونی اینجوری نیست. یه هنرپیشه میاد یه حرفی میزن، نصف جامعه اون کارو میکنن. هنرپیشه‌های ما که جز فقها نیستن، واقعا دین شناسان که نیستن، معلوم آدمی که سگ بغل میگیره که از دین چیزی حالش نیست. خب یه حرفی میزنه این میشه باهاش مصاحبه میکنن، یه جمله میگه، این جمله بقا مردم هم به به بابا بلکن به خود رو خدا، الگوی جامعه ما اینا نیستن. همون هنرمندان و اینا هم که قشر، البته یه بخششون هم آدم های متدینی هستن که ما میشناسیم، ولی خب اونایی که الان سلیبریتی هن و دولیبریتی هن و اینا تو جامعه الان منشأ فسق و فجور و انحرافات و اینا هستن و رسانه و چیز دارن، اینا حرفشون حجت نیست، یه وقت جوانا گول نخورن. و ما باید حواسمون باشه، ما حواسمون باشه، بازی حرفای دیگه نزن. الان حدیث خوندم دیگه، آقا جون اگر فقیه یه حرفی میزنه، عالم یه حرفی میزنه، ولی یه فقیه یه حرفی میزنه، اون حجته نه حرف بقیه. این روایته، حالا دیگه من چی بگم؟
بچه همونو بد تربیت کردیم که واسه یه امضا از یه هنرپیشه که معلوم الحاله یا یه ورزشکاری که عکساش و فیلماش و همه اینا رو دایره است، برای امضا گرفتن از اون بچه ها گریه میکنن. جوانای ما بعضی هاشون قش میکنن. بد تربیت کردیم، چون تو خونه هامون رساله نیست، از بچگی بچه هامونو درگیر این چیزایی که گفتم نکردیم. یه محرم تا محرم رفتیم سینه زدیم، مسئله حل نمی کنه که درگیر روزانه درگیر خوبی ها بشیم. ما یه دونه فتوا داد مثلا میرزا شیرازی که تنباکو و توتون و اینا حرام استعمالش، انگلیسی ها داشتن رایج میکردن در حکم محاربه با امام زمان، یه دفعه مردم میخوان قلونه رو شکستن. آقا قلونه رو شکستن تو کاخ ناصرالدین شاه،
زنان حرمسرای ناظرالدین شاه زدن قلیون رو شکستن. گفت بابا این چه کاریه؟ گفتن میرزا حرام کرده. یعنی چه میرزا حرام کرده؟ میرزا کیه؟ گفتن میرزا همونی که ما رو بهش تو حلال کرده. یه چیزای معیار شاخصه، حواسمون باید باشه. وقت الان یه مرجع تقلید جرأت میکنه میگه قلیون حرامه؟ ببخشید من اینجوری حرف میزنم. اگه گفت قلیون حرامه باید قلیون رو بشکنیم. ببخشید با کمال شرمندگی الان خیلی هیئتی اون قلیون رو کشن. قلیون رو بشکن، بعد مسئولین بیان آقا در این قلیون ترها رو ببندید فلان. یه روز میگن درشو ببندید، یه روز میگن درشو وا کنید، دودش خوبه، یه روز میگن دودش بده. یه مرجع تقلید میدونی باید جرأت کنه حکم خدا رو بگی. کی جرأت میکنه؟ وقتی بینه حکم خدا رو مردم زیر پا نمیذارن. بالاخره آب و نون مهمه. خدا در مورد همه اینا، اقتصاد و معیشت و اینا حرفای جدی زده، ما هم حرفا رو خیلی جدی دنبال میکنیم. ولی میدونی این که مثلا وضع معیشت خوب باشه اصل نیست، چون مردم کوفه وضع اقتصادشون خوب بود. میدونی که تو نامه برای امام حسین همین رو نوشتن، باغا سرسبز شده، آقا محصولات بیا ببین چه خبر هست، آب داریم نمیدونی چه آبی. اینا تو نامه برای امام، وضع اقتصادی مردم کوفه خوب بود، مشکل اقتصادی نداشتن. مشکلشون این بود، مشکلشون این بود که خدا برای اینا خیر اراده نکرده بود. خدا هم که میدونی رو حکمت کاراشو میبنده. آدمای اهل فسق و فجور معلومیم چه این خیری بهشون نمیرسه. ان الله تبارک و تعالی اذا اراد بقوم بقاء و نماء رزقهم القسط والعفاف. چه عجیب روایتی. خدای تبارک و تعالی اگر اراده کنه به قومی بقا، یعنی ماندگاری و استواری و اینها، این قوم باقی باشه و رشد، بخواد برای قومی رشد رقم بزنه، رزقهم القسط والعفاف. اون جامعه رو نگاه کنی، مردمش اهل صرفه‌جویی، اهل میانه روی و اهل عفاف و پاکدامنی هن. اگه دیدی جامعه اینجوریه، بدون که این جامعه رو خدا میخواد نگه داره و میخواد رشد بده. وقتی اگه این دوتا نباشه، میدونی چه اتفاق میفته؟ این جامعه، جامعه با دوامی نخواهد بود. هر روزی سقوط میکنه، یه اتفاق براش میفته اینا، و رشد نمیکنه این جامعه. از این که هی توصیه میکنن به صرفه‌جویی، توصیه میکنن به پاکدامنی و عفاف، یکی از نتایجش رشد و ماندگاریه. حالا خانواده، خدا اگه بخواد به خانواده تو خیر اراده بکنه، خانواده چه شکلی میشه؟ این خودمون محک بزنیم. فرمود اذا اراد الله به اهل بیتن خیرا، خدا بخواد به خانواده خیر برسونه، فقههم فی الدین، اونها رو در دین آگاه میکنه. نگاه میکنه میبینی باهای خونه اهل مسئله شرعی بلده، مادر مسئله بلده، بچه ها رو میذارن کلاس قرآن، میشوسن این طرف اون طرف. این فضای خونه فضای آگاهی های دینیه. کتاباشون رو میبینی نگاه میکنی، کتاب دینی دارن، رساله دارن فلان. اون یکی میبینی نگاه میکنی، کتاباشون همه جفنگیات گذاشتن تو قفسه، داستانای الکی پلکی، نمیدونم تنه داره هیچ. یه دونه رساله مرجع تقلید تو خونه‌شو پیدا نمیشه، مفاتی از خونه همسایه میگیره. دیگه چی؟ و وقر صغیر و صغیر هم کبیر هم. نگاه میکنی به این خانواده، میبینی که کوچیکترا بزرگترها رو با وقار باشون رفتار میکنن، با احترام و بزرگی. مثلا پدر مادره رو احترام میذارن واقعا. بچه ها نگاه میکنی این بچه ها پدر مادر رو احترام میذارن، بزرگترها رو احترام میذارن، بی ادبی نمی کنن، فحاشی نمی کنن، با ادب هم جلو پدر مادرشون جلو را نمیرن، نمیدونم فلان نمی کنن، در و برای باباش وا میکنه، جلو باباش بلند میشه، کفش باباش جفت میکنه، مادرش رو احترام میکنه. از این چیزا دیگه چی؟ و رزقهم الرفق فی معیشتهم، توی زندگی روزانه شون با هم رفق و مدارا دارن، گذشت دارن، نرمش دارن با هم دیگه، نه هر روز امروز داداشه با خواهر دعوا کرده، یه هفته این پدر مادر دارن اینو آشتی میدن، هفته بعد پدر مادره با هم دعوا کردن، بچه ها میگن چه خاکی به سرمون بکنیم. رفق و مدارا دارن با هم دیگه. والقصد فی نفقاتهم، تو خرجاشون هم میانه رو هن. میبینی که بچه میخواد بخره، پدر مادر میخواد خرید کنه، خانمه میخواد خرید کنه، میره میگرده یه جنس مناسب ارزون گیر میاره، نه این که من الا ولا فلان میخوام قیمتش هم خیلی، هرچی اگه میخواد بگه منو دوست داری اینو بخر، من چه فرقی با پسر عمم دارم، چه فرقی با دختر خالم دارم، من چه فرقی با فلان، من چه فرقی با خانم فلانی دارم، من چیم کمتر. این حرفا چه مردش چه زنش چه بچهش. و بسرهم عیوبهم فیتوبوا منها، و اینها رو به عیبهاشون خانوادگی آگاه میکنه، اینا شروع میکنن به توبه کردن، یعنی اصلاح خودشون، ایرادات خانوادگی خودشون برطرف میکنن، خدا اینا رو آگاه میکنه، صحنه های پیش میاد میفهمن اینا رو. یه صلوات بفرستید، الله صل علی محمد، صلوات که از چایی که اثرش کمتر نیست که، دیدید بنده خدا چای میخورد خستگیش از در میرفت بیرون، صلوات که خیلی زورش بیشتره، یه صلوات بفرستید خستگی از در بره بیرون. آخرین نکته اینه، فرمود اینا خیلی که به یه خانواده، و ازا اراده بهم، دیدی هیچ کدومش توش اشرافگری نبود، اتفاقا میگه که میانه رو باش، و ازا اراده بهم غیر ذالک ترکهم حملا، اگر خدا خیر اراده نکنه برای خانواده ای، ترکشون میکنه، به حال خودشون رهاشون میکنه. ببینه این خانواده هر جوری زندگی میکنن، باری به هر جهت، هر کی جوریه، نه به هم احترام میذارن، نه توی خونه حرمتی هست، نه میانه روی هست، همش سختی گرفتاری. آقا چیکار کنیم خانواده هامون خدا خیر اراده بکنه بهشون؟ تقوا، معنویت و اخلاق رو شروع کنید، در خانواده هاتون شروع کنید اخلاقا رو درست بکنیم، بشینیم با هم دیگه رساله بخونیم، احکام شرعیمون رو درست بکنیم، مبادی تفکر خانوادهمون رو درست بکنیم، با هم مهربان باشیم، روایاتی که در مورد اخلاق در خانواده است اینا رو شروع کنیم به رعایت کردن. آقا به خدا همینه، مشاوره همینه، پولم نمیخواد، باز نگن مشاوره، آقا برید مشاوره تو رو خدا، حتما برید، ولی برید پیش مشاورینی که حرف خوب بزنه. خب اگر تو شرایط تقوا فکر کنی افکارت ضد عفونی میشه، بهداشت فکری ما در گرو تقواست، طرف دانشمنده، تکنولوژی مثل هسته‌ای، دانش هسته‌ای داره، ولی چون تقوا نداره بمب هسته‌ای درست میکنه میزنه تو سر مردم، در اختیار دشمنان خدا قرار میده. طرف ببینی استعداد داره، همه قفلا رو وا میکنه، دزده. این اگه مؤسسه میزد حلال درآمد داشت، تقوا که نماشه اینجوری میشه، استعدادش برمی داره میره گناه میکنه باشه. خب عمر سعد لعنت الله علیه توی کربلا میدونی گمراه شد؟ چرا گمراه شد؟ چجوری گمراه شد؟ گفت ملک ری میخوام. ابن زیادم برای یزید نوشت که این آقا ملک ری میخواد. یزیدم گفت ملک ری میخوام؟ بله. گفت که خرج داره. گفت خرجش چیه؟ خرجش نه، حسین رو باید بکشی، بری به جنگ حسین. اولش برسی بود که برو به جنگ حسین، حسین رو باید به زانو در بیارید بیعت کنه با ما. بعدش هم گفت حسین رو باید بکشید. بعد این گیر افتاد، گفت مهلت بده فکر کنم. گفت مهلت بده فکر کنم. نوشتن یک شب تا صبح راه میرفت فکر میکن، اشعاری رو زمزمه میکن. این اشعار رو من براتون بخونم. خواهش میکنم برادر و خواهران، خواهش میکنم یه چند لحظه به افکار عمر سعد فکر کنیم. عمر سعد، میدونی عمر سعد آدم کمی نبود. این توی فیلم مختار نشونش دادن، یه آدم مسخره کودن نشونش دادن. این از فقها بوده، مفسر قرآن بوده، پدرش سعد ابی وقاص بوده، از اصحاب پیامبر بوده، بزرگ قبیله بوده، سردار سپاه اسلام بوده. میدونسته کشتن امام حسین از نظر فقهی یعنی چی؟ تا صبح قدم میزد اینا رو میگفت. فوالله ما ادری و انی لحائرون افکر فی امری علی خطرین. به خدا قسم نمیدونم و حقیقتا در حیرتم، بسیار فکر میکنم در کارم که بین دو خطر قرار گرفتم، دو کار خطیر. اترک ملک ری و ری و منیتی، آیا ملک ری رو ترک کنم بذارم کنار در حالی که آرزوی من ملک ری هست؟ ام اصبح معثوما به قتل حسین، یا یه گناهکاری بشم که خون حسین رو به گردن گرفته؟ کدومش؟ تا اینجا داره سوال میکنه، بعد باز داره با خودش همجوری فکر میکنه. حسین ابن عمی و الحوادث جمعتون، حسین پسر عموی منه، عجب روزگار چه حوادثی پیش میاره. لعمری ولی فریه قررت و عینی، اما من هرچی نگاه میکنم میبینم به این عمرم، به این جانم قسم که من نمیتونم از ری بگذرم، عاشق ری هستم. از طرف میگم پسر عموم حسینه، از طرف ری. بعد همینجوری ببین وقتی تقوا نباشه، ببین مسیر تفکر، ببین داره چجوری عوض میشه. از اینجا داره خودنمایی میکنه. اگه کسی تو عمرش با تقوا زندگی نکرده باشه، با هوس‌ها زندگی کرده باشه، سر یه همچین دوراهی قرار بگیره، حتما راه خطا رو انتخاب میکنه. ببین ادامه میده، الا استدلالاشو ببین. الا انما الدنیا لخیر معجل و ما عاقل باع الوجود به دینی. راستی دنیا یک خوبی نقد و زود بازده است و انسان عاقل هرگز نقد را به نسیه نمی‌فروشد. دیدی این ضرب مثلا بین ما رایجه، میگن نقد را به نسیه نده. من خواهش میکنم دیگه نگید این عبارت رو، چون که این عبارت رو عمر سعد تکرار میکرد. منظور ما هم همین هست دیگه، میگه دنیا رو به چسب الان نسیه، آخرت دنیا نقد دیگه. اگه دیگه اگه برای امام حسین سینه میزنی دیگه از این ضرب المثل برای این منظور استفاده نکن، چون با این ضرب المثل حسین رو رفت کشت، رفت به جنگ امام حسین. ادامه تصمیمش، یقولون ان الله خالق جنت، یقولون ان الله خالق جنت و نار و تعذیب و قل یدین. میگن ببین چی شد، تو که قرآن تفسیر میکردی، میگن خدا خالق بهشته و خالق جهنمه و عذاب و بستن دست هاست. فَإِنْ صَدَقُوا فِي مَا يَقُولُونَ اِنَّنِي أَتُوبُ إِلَى الرَّحْمَانِ مِنْ سَنَتَيْنِ. اگر راست بگن در این حرفی که میزنن، من 2 سال دیگه توبه میکنم، میرم ریو میگیرم و اینا، بعدشم توبه میکنم.
و این کذبو، ولی اگر دروغ گفته باشن، فزنا به دنیا عظیمتن،
ما به یک دنیای بزرگی رسیدیم، به یک قدرتی رسیدیم. و ملکون عقیمون دائم الحجلین، قدرت در همه زمانها عقیم بوده، باید بری سراغش، بالاخره خود باید بری به دستش بیاری. گاهی وقتا هم هزینه‌های سنگینی داره.
تصمیمشو گرفت، فردا اومد به ابن زیاد گفت من هست میرم کربلا. به خاطر تقوا انسان میتونه مسیر زندگی خودش رو عوض بکنه. بی تقوا حرم توی کربلا یه جورایی ظاهرا پروندهش خرابتر از عمر سعد بود،
چون هر رفت سر راه امام حسین رو گرفت، بعدم نذاشت آقا برگردم، یه کشوندش آوردش تو کربلا. ولی هر بی تقوا نبوده توی زندگیش انقدر، یه جاهایی محلهای تقوا داشته که اینجا نجاتش داده. تو دلش که البته محبت امام حسین بوده، این خاندان ارادت داشته. زندگی هر رو باید بررسی کنی. هر توبه کرد، هر رفت فکر کرد، حرفای امام حسین رو شنید، رفت فکر کرد، همینجوری فکر میکرد تا روز عاشورا، یعنی 10 روز داشت فکر میکرد، 10 شبانه روز داشت فکر میکرد. روز عاشورا هی زد به اسبش، اومد طرف امام حسین، عاقبت به خیر شد. بچه ها زندگیمون اگر با حق عجین و درگیر نباشه، درگیر معنویات و اخلاق نباشیم، سر بزنگاه تصمیم بد میگیریم، تقوا رو تو زندگیمون رعایت نکنیم تصمیم بد میگیریم. دغدغه علی اکبر امام حسین چی بود؟ یعنی شما نگاه کن به علی اکبر امام حسین، ببین آقا چجوری فکر میکرده، ببین آقا چجوری فکر میکرده، ببین امام حسین چی تربیت کرده. بچه ای که از بچگی درگیر با تقواست، دغدغش تقواست، معنویاته. ببین چی شده، نقل میکنن که توی مسیر که دارن میرن، کاروان به منزل قصر بنی مقاتل میرسه، اونجا استراحت میکنن. آخر شب حضرت دستور میدن که حرکت کنیم، خیمه ها رو جمع میکنن. تو منازلی که توقف میکنن معمولا چاه آب بوده، آبر هم ور میدارن، مشکا رو پر آب میکنن، راه میفتن. شب تاریک، صحرا ساکت، امام عبدالله حسین علیه السلام روی اسب جلوتر دارن میرن، پشت سرشون حائل پدر، در سایه به سایه پدر، مراقب پدر، آقا علی اکبر علیه السلام سوار اسب دارن میان، مراقب امامشه، یه چیزی بالاتر از پدر. بعد یه دفعه احساس میکنه بابا داره یه چیزی میگه، جمله اینه: انا لله و انا الیه راجعون. استرجاع میگه. استرجاع چی شد؟ یه دفعه دینشناس این آقا سری رفت طرف بابا، عرض ادب کرد، آقا شهیدم استرجاع فرمودید، استرجاع کردید، چرا انا لله گفتید؟ اتفاق افتاد؟ حضرت فرمود همینجور که سوار اسب بودم میرفتم، یه دفعه
چرتم زد، یه چرت کوتاهی، خوابی، خواب سبکی من عارض شد و شنیدم که یک ندادهنده ای داره فریاد میزنه که این کاروان در حال حرکت است، در حالی که مرگ سایه به سایه این کاروان میرود. امام معصوم خوابم اگه ببینه این بیداری حجت اسمت، یکی از آثارش اینه، خواب از غاص احلام نمیبینه، امام معصوم اینطوریه. خب علی اکبر حاصل شهدا چی گفت؟ یعنی چجوری او باید در زندگی مشی میکرده و فکر میکرده که در این لحظه الان چنین حرفی زده؟ ما بودیم چی میگفتیم؟ گفتیم ای خاک عالم چه اتفاقی افتاده؟ حالا یعنی چی؟ حالا آقا چی کار کنیم حالا؟ و ایشون چی میفرماید؟ به پدر عرض میکنه که انا لله و انا اله راجعون. به پدر عرض میکنه که الاسنا علالحق. رفته خونه آخر، اصلا وسط همه چی قیچی کرده، به چی فکر میکنه این آزاده؟ به اصلا مرگ فکر نمی کنه که بخواد بترسه، که اصلا از مرگ نمی ترسه که، این فکرش کجاست؟ آیا ما بر حق نیستیم آقا؟
آقا نه، ما بر حقیم.
عرض کرد ازن لان و والی بالموت. پس ما دیگه از کشته شدن و مردن و اینا ما ترسی نداریم. هر جوری فکر میکنی حرف میزنی، هر جوری هر اندازه سطح فکرت همون حرفات هم همون اندازه است.
میان وارد میشن به کربلا.
یکی از کسایی که تو کربلا براش امان نامه آوردن علی اکبر سید الشهدا است.
غیر از قمر بنی هاشم برای علی اکبر هم اینقدر آقا و بزرگه، میخوان جداش کنن از امام حسین. ذهی خیال باطل.
وقتی که میدان رفت، در روایت داره کسی جرأت حمله کردن نداشت. اولین نفر از بنی هاشم بود که رفت میدان. میدونی اصحاب که نذاشتن بنی هاشم برن، به امام حسین گفتن تا ما زنده ایم یه نفر از بچه های از زهرا حق میدان رفتن نداره. به امام حسین گفتن، گفتن آقا ما جونمون فدایی شماست، و همه شون رفتن دونه دونه شهید شدن. بعد نوبت بنی هاشم شد. توی بنی هاشم اولین نفر علی اکبر، یعنی پسر ارشد امام حسین. آقا این خیلی حرفه. امام حسین آبروی باباشو خرید تو همه عالم، سربلند کرد امام حسین رو. نه وقتی مثل بعضی آقازاده خطر پیش میاد میرن تو سوراخ موش قایم میشن، خطر رو اول ملت بگی، نه اولین نفر خطر کرد، اومد جلو. اینو میگن آقازاده که تو جنگ تو سختی ها قدم اول اومد جلو، از آقا اذن گرفت.
آقا همه رو معطل میکرد،
فقط علی اکبر رو معطل نکرد. فقط یعنی الان پسرشه مثلا میخواد نماسه حرف مردم ها، برای این که وقتی کسی برای خدا داره کاری میکنه و خدا داره میبینه، او خودشو در محضر خدا میبینه، خدا نبینه یه وقت این داره معطل میکنه. اگه عاشقی زودتر از بقیه
معطلی نزنه،
اونجا دیگه دیدن کسی اصلا معیار نیست.
داد اذن و داد فاستعذن اباه یا استعذن اباه طلب اجازه کرد از بابا. اینجا فقط این عبارت ما را از سعدی اکبر فاذن له فوری اجازه داد
برو عزیزم برو.
فکر نکنه امام حسین دل بستگیش کم بوده به علی اکبر، خیلی امام حسین علی اکبر رو دوست داشته. فهمی؟ مفصل ماجرا من دیگه باید خلاصه‌شو بهتون بگم. علی اکبر اجازه گرفت، حضرت فرمودن که قبل از اینکه بری میدان برو دم خیمه ها، از خواهرات خداحافظی کن، از عمهات خداحافظی کن. میدونی که آقا علی اکبر ازدواج کرده بودن، فرزندم داشتن، برو با اونها خداحافظی کن. اومد دم خیمه، اینا ریختن دور این آقا، اشبه الناس خلقن و خلقن به رسول الله، حرف میزد مثل پیغمبر بود، قیافش مثل پیغمبر بود. اخلاقش مثل پیغمبر بود. اینا یه عمر زندگی کرده بودن با این آقا. این بچه ها مگه دل میکندن؟ یه عبارتی مقاتل نوشتن، خواهرها اومدن دور مرکبش رو گرفتن، گفتن یا اخا ارحم غربت ابینا، رحم کن به غربت بابامون، تو بری دیگه بابا غریب میشه، کیو داره دیگه، ارحم غربت ابینا. یه دعا کنم آمین بگی، خدایا این دست جمع اربعین کربلا مهمون علی اکبر امام حسین بفرما. جانم جانم. یکی از اهل دل میگفت رفتی کربلا برو پایین پایین ابی عبدالله وایسا، دستتو بذار رو سینه، سلام بده، بعد بگو آقا به حق اونی که بین من و تو الان واسطه است، چون قبرش پایین پای باباست. این همین جمله رو نیت کن که میخوای بگی، امام حسین واسه همین یه جمله آرزو به دلت نمونه، میبرتت کربلا، سال بعد میای میگی اونایی که نرفتید هنوز کربلا. میخواست بره میدان، حضرت پشت سرش رو افتاد از مقتل بخونم، فرمود دستشو بلند کرد به خدا متعال عرضه داشت، اللهم اشهد الله اولاء القوم، خدا تو شاهد باش که من دارم کیو میفرستم. قد برز الیهم غلام اشبه الناس خلقا و خلقا و منطقا به رسولک و کنا اذا اشتقنا به نبی که نظرنا الى وجهه، هر وقت ما مشتاق می شدیم به پیغمبرت به صورت او نگاه می کردیم. نوشتن وقتی آقا اومد وسط میدان برای نبرد شروع کرد رجز خوندن، پیر مردهای پای رکاب ابن زیاد عمر سعد رفتن عقب، گفتن که چرا رفتید عقب؟ گفتن ما پیغمبر رو دیده بودیم، این خود پیغمبر اومده، ما نمیتونیم باش بجنگیم. به خدا همه اسباب هدایت فراهم بود. یعنی کسی که یه عمر بی تقوا زندگی کرده مگه میتونه توی همچین لحظاتی درست تصمیم بگیره؟ رفت میدان، پهله اول 120 نفر رو به درک واصل کرد،
جنگ تن به تن بوده، توافق کرده بودن آقا و مثلا جنگ قاعدش این بوده تن به تن باشه. 120 نفر رو زد زمین، برگشت. خیلی 120 نفر رو کشتن، اونم با 3 روز تشنگی تحمل کردن یا سختی هایی که تو اون کربلا بوده. شدت فشار آتش اومد محضر ابی عبدالله، الاتش قد قتلنی و ثقل الحديد اجحدنی، تشنگی داره منو میکشه، سنگینی اسلحه من رو به سختی انداخته. حالا اینجا دیگه میدونید شما اهل روزه اید، امام حسین چیکار کرد با پسرش؟ فرمود بنا یهات لسانک، زبون تو جلو بیار. دهانش رو گشود، زبان مبارکش رو در دهان خودش قرار داد و بوسید لبهای علی رو. علی سرش رو پایین انداخت، فهمید دهن بابا خشک‌تره. نمیخواست به علی بگه نه، آخه به علی نه نگفته بوده هیچ وقت. علی کوچولو بود، تو مسجد نشسته بود، یه وقت به بابا گفت بابا موز میخوام. فصل موز نبود، امام حسین دست کرد تو دیوار مسجد النبی، به اعجاز ظرفی از موز بیرون آورد، میوه گذاشت جلو علی اکبرش. نمیدونم، من روزه خونم، میگم شاید اینجا علی اکبر میدونه که آب نیست، گفته بابا شاید اینجا یه کاری بکنه. خب دیگه اینجا جاش نبود دیگه، ظاهرا خدا میخواست اینها، این تشنگی حکمتی داره. ابی عبدالله جواب نداد، اینجوری جواب علی رو داد. علی رفت به سمت میدان، 80 نفر رو به درک واصل کرد، برگشت. تیر میزدن، نیزه میزدن، شهید نمیشد. بعضی از اصحاب مقتل گفتن که این جمله الاتش قد قتلنی کنایه‌ای داره، میخواد بگه آ به بابا بگه بابا جان دیگه دل بکن از من، تشنگی وصال داره منو میکشه، اون طرف جدم ایستاده، دارم میبینم مادرت حضرت زهرا ایستاده، امیرالمومنین ایستاده، جامعه های کوثر دستشونه، میگن علی جان بیا. آیت الله مظاهری فرمودن که دفعه آخر دیگه ابی عبدالله دل کند از علی. وقتی علی میرفت میدان پشت سر علی را افتاد. یه مقدار رفت، در رفتن جان از بدن گویند هر نوعی سخن، من خود به چشم خیشدن دیدم که جانم میره. من فدای این ناله های شما، دیگه چون اذن داد امام تیرها اصابت کرد به علی، نیزه ای زدن، شمشیری زدن به فرق علی، شکافت افتاد رو سر اسب، نیزه ای هم از پشت بهش زدن، خونه های فرق ریخت روی سر اسب، جلو چشم اسب رو گرفت، اسب نتونست ببینه خیمه ها کجاست، شروع به دویدن کرد، رفت تو دل لشکر. مقتل نوشته کوچه باز میکردن، رفت علی با اسب تو دل لشکر، کوچه رو بستن، دورش حلقه زدن. این داده تو امشب ابی عبدالله میخره. فبکا بکا ان عالیا، داد میزد حسین،
انقدر زدن علی رو، فریاد علی بلند شد، یا ابتا علیک من السلام، بابا خدا حافظ، جمله علیک من السلام یه معنا داره برای ابی عبدالله، یعنی بیای نمیرسی ببینیم، کارم تمومه، از دور خدا حافظ. آه ابی عبدالله چجوری رسید؟ مرموم مجتهدی دید صحنه رو تو مکاشفه، از اسب ابی عبدالله خودشو انداخت رو زمین، یه مقدار مونده به علی، همه فرار کردن. خدا منو ببخشه، این صحنه ها گفتنش حرمت داره. زانو زانو اومد سمت علی، رمق رفته از باهای حسین، از پدرهای شهدا عذر میخوام اگه تو جلسه اید، شما زمین افتادن عزیز دلتون رو ندیدید، نمیدونید حسین چی کشید، نمیدونید. اومد ابی عبدالله تا مقابل صورت جوانش رسید، همینم شد دیگه، علی نمیتونست حرفی بزنه، نوشتن خون از دهان علی بیرون آورد، تا نفسش آزاد شد فشهق شهقتا و مات، یه فریادی زد جون داد. خیلی سر این بدن ابی عبدالله سوخته، براتون میخونم با این بدن چیکار کرد. قدیمی ترها یه روزه ای داشتن، این روزه رو من پیدا کردم، تازگی ها پیر غلام های قدیمی این روزه رو میخوندن، امشب رزق شما هاست من بگم. گفتن قدیما که خیلی دکتر دوا دم دست نبود، اینا یکی قش میکرد نمیفهمیدن مرده یا زنده است، آینه برمیداشتن میذاشتن جلو دهنش، اگه یه ذره نفس میکشید بخار میزد به آینه، میفهمیدن زنده است. گفتن ابی عبدالله اومد صورت رو آورد مقابل صورت علی، آینه وجه خدا، گفت دیده بستی یاز من دل کنده، دست و بازن تا بفهمم زنده.
میخوای روزه خون باشی؟ همه با هم، این همه جمعیت،
جوانان بنی هاشم بیایی، جوان
اگه بخونی ابی عبدالله اسم تو جز روزه خونا می نویسه،
بیایی دلی را بردره.
میخونن همه 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 جوانانه، بذاریم شب تو پروندت بنویسن تو هم برا علی اکبر روزه خوندی امشب،
جوانانه
جا همه تون خالی بود کمک ابی عبدالله کنی.
علی را بردره علی را بردره. من یه سفارش دارم امشب و فرد و شب، هر کی میتونه داد بزنه بلند بلند گریه کنی. یالله چرا آخه برا روزه علی اکبر و عباس، بلند بلند به حسین خندیدن. هی آقای ما گریه کرد، لشکر کف زدن، همه هله هله کردن. های ماشاءالله جوانان بنی هاشم بیا، جوانان ای قربون ای عشق چشماتون، این علی را بر در خیمه رسانی، علی رسانید. خدا داند که من طاقت ندارم، خدا داند که من ندارم، علی را بر در
چی
بگی؟ اینو بگو. غریب ام وا غریب ام وا غریب ام وا بگویدم معش زینب بیاید، بگویدم آید تماشای قد اکبر نماید، نمیخواد بگید زینب بیاد، خودش اومد بالا سر علی اکبر. ابی عبدالله که میرفت شمشیر میزد و میرفت، اما یه وقتی زینب اومده تا وسط میدان خودش آرزاده. چجوری اومده زینب؟ دستاشو گذاشت رو شانه یازه، داداش عزیز دلم چه میکنی با خوده؟ بعضی میگن اینجا جان از بدن حسین مفارقت کرده بود، آخه فجر سالت تو را نشست رو خاکا و وزن خطه و علا صورت به صورت جوانش گذار. اگه زینب نیومده بود حسین جان داده بود. آی ملکالا یا الله، اهل رمز زینب دو جا تو کربلا وسط میدان رفته، یکیش اینجاست کنار بدن علی اکبر. چه کرد حسین؟ نوشتن فجاء الحسین فأخذها و ردها الى النساء. علی عبدالله اومد بازوی خواهرشو گرفت بلندش کرد با احترام زینب و برگردان خیمه ها اینجا یه جاز زینب اومده وسط میدان عرشو بزن اما دفعه دوم عصر عاشورا بود زینب اومد وسط میدان دید یکی با شمشیر میزنه یکی با نیزه میزنه یکی با سنگ میزنه نبود زینب و با احترام برگردانه
جان خودم عبدالله افتاده تو گودال تحمل و طاقت بلند شدن نداره بگو چی بگو عبدالله بگو چی رو کرد به خواهر